بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خطارا. أحسن بحمد الله. در سوره مباركه فاتح رسيد بآيه 39 سوره. در جلسه قبل مقداری باب سوره باز شد به لطف الهی. اگه نظرتون باشه اول اومد فرمود که مؤمنین به کمالاتی مثل جنات عدن نائل میشند و میرسند. بعد فرمود که اونهایی که به قیامت کافرن به اون شرایط خاصی میرسن که در آیه 37 بحث شد و هم یسترخون فیها به شیون میرسن. بعد فرمود که این آدم ها کار کردن در این دنیا که زمینه نصرت حضرت رب را در قیامت به کلی از دست دادن. که آخر آیه 37 همین را می فرماد فماد ظالمین من نشیر. بعد در آیه 38 یه خب چرا اینجور با کفار برخورد میشه؟ یا از اون طرف با مؤمنین در قیامت چرا اینقدر خوب برخورد میشه؟ میفرماد در آیه 38 ان الله عالم غیب السماوات والارض انه علیم بذات الصدور. چون خدا به همه غیب السماوات عالم است و لذا به سینه های این افراد که چه میگذره، چه نیات دارن، چه انگیزه هایی دارن عالم است و بر اساس این نیت ها و انگیزه هاست که حضرت پروردگار انسان ها را باشون برخورد میکنه. در آیه 39 تفسیر آیه 38 در آیه 38 مگه نفرمود ان الله عالم غیب السماوات والارض انه علیم بذات الصدور. حالا در آیه 39 میگه خب این الله خصوصیاتش ایناست. هو الذی خیلی عمیق است. حالا چقدرش رو میشه بحث کرد بحث دیگه. یعنی این حضرت رب چه نوع عالم است؟ عالمی که خالق و مدبر است. آخه میدونیم که ما گاهی تصورمون از عالم بودن خدا یه تصور سطحی است. مؤمن هیچ وقت منکر عالم بودن خدا نیست. اما چقدر عالم است؟ خب به طور عادی آدم یه خب میدونه مثلا منم نمیدونم شما اینجا نشسته، یعنی اینجوری عالم است؟ یا به ذات صدور عالم است، به عمق سینه ها عالم است. خب اگه بخواد به عمق سینه ها عالم باشه باید کجا باشه؟ باید پیش شما باشه. خب حالا پیش شما باشه یا شما پیش اون باشی؟ همه در محضر حقیم. به چه معنا؟ یعنی مثل حالا که همه من نشستیم اینجا، ایناست که کار میبره که آدم بتونه دقت کنه تو آیات که چرا بعد از آیه 38 که بحث علم خدا رو مطرح میکنه در سه بودم مطرح کرده. یکی عالم غیب سماوات، یکی هم عالم غیب ارض، یعنی شاید بگم باطن غیبها و باطن شهودها دیگه. سماوات در مقابل ارض که میاد یعنی عالم غیب، نه زمین در مقابل آسمان. آسمان اول، آسمان دوم، اینا جایگاه پیغمبراست آسمان ها، نه یعنی آسمانی که ما بالا، اینا اصلا همه عرضه، کل آسمان و زمین و کهکشان اینا همه اسمش عرضه. مقابل اینا اولین آسمان غیب، دومین آسمان غیب که در معراج وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و اینقدر بالا رفتن که به آسمان هفتم رسیدن، یعنی نهایت غیب غیب. حالا میفرماد خدا اینجوری عالم غیب سماواته، نه عالم به غیبه، عالم به غیب غیبه. سماوات غیبه، عالم غیبه. همون است که بعضی عزیزان تعبیرش اینه غیب القیوب، عالم به غیب القیوب. حالا در جاش باید بحث بشه این علم چه علمیست؟ علمیست که معلوم پیششه یا معلوم را بهش عالم است؟ مثل من که الان عالمم به این دیوان که اینجاست، این که اصلا دوگانه کیست. اینا از خودتون باید بپرسید، این که گفتن بالاخره جامعه یک روزی باید آماده بشه تا آروم آروم حداقل جرأت این سوال مطرح بشه. ربط آیه 39 خداوند بعد از این که علم حضرت پروردگار رو مطرح میکنه در همه ابعاد، غیب سماوات و غیب عرض و چی؟ علیم به ذات صدور. این حوزه علیم به ذات صدورش، حوزه غیب سماوات، حوزه غیب به عرض. بعد که اینا رو مطرح میفرماد، بعد می فرماد که خوب الذی، این همونه. همیشه علم بشه هر وقت آیه یه بحثی کرد بعدش گفت خوب الذی، زیاد تو قرآن داریم دیگه، یعنی این همونه، این همونه. یعنی از این آیه بعدی میتونی بفهمی آیه قبلی چی بوده از فضیلش. خوب الذی جعلکم خلائف فی الارض، این همونه که همین طور میاره دا میبره شما رو، میاره میبره یه دهی دیگر هم میاره میبره. یعنی یه دانا برنامه دار مدبر است. گاهی ما از خودمون میپرسیم علامه طباطبایی رحمت الله علیه چطوری یهو از یه آیه اینقدر، یعنی به اسم بحث روی آیه از یه جهت خیلی متوقف میکنه. این آیه 38 یکی از بحثای فوق‌العاده مهم المیزان در ذیل این آیه شده است. الله رحمت الله علیه یه بحث فوق‌العاده عالی دارن به نام اینکه تدبیر عبارت هست از خلق بعد از خلق. بحثم میبره واقعا سمینار میخواد، یه سمینار 7-8 روزه میخواد که موضوعش این باشه که تدبیر یا خلق بعد از خلق. انصافا خوب نکات علامه اینجا گفته، حالا فرصت بخواد بحث بشه. بعد این هم سوال میکنه اصلا چرا علامه اینه اینجا مطرح کرد؟ خب چند جا مطرح کرده اما چرا؟ بعد شما میبینیم که دو تا چیز باید روشن بشه. اول روشن بشه تدبیر یعنی چه، بعد روشن بشه در تدبیر اون غیب باطن عالم خوابیده است. تدبیر یعنی چی؟ خب مختصرش یعنی همون خلق بعد از خلق. من برای که عزیزان تو ذهنشون یه خورده بابش باز بشه، ببینید شما چه موقعی میتونید این چراغ قوه را به جای اینکه بندازید این فرش را روشن کنید این میز را روشن کنید؟ وقتی که چراغ قوه چیه؟ دائم داره نور میده، دائم داره نور میده دیگه، به سرعت داره 300,000 کیلومتر در ثانیه داره نور میده. خب حالا شما نورا را جابجا میکنید یا این نور را به جای این که اینجا بیفته سر چراغ قوه را بر میداریم، نور را بر نمیداریم بیان اینجا، نور دائم داره میاد، نور به جای این که اینجا بیفته اینجا میدازیم. یعنی شما که تدبیر کردید به جای این که اینجا را روشن کنید اینجا را روشن کنید، چیکار کردی؟ نور بعد از نور ایجاد کردی. حالا میخوام ذهن عزیزان باز بشه که کار عجیبی، یعنی خدا تغییر میده، اگه خواست این آب شور میکنه، اگه خواست بارون نمیفرسته بارون بیشتر میفرسته، رزق کم میده رزق بیشتر میده، ما را هدایت میکنه ما را عذاب میکنه، اینا یعنی چه؟ همه اینا را باید تو چی دست بزو کنیم؟ در دو تا چی؟ یکی این که خدا همواره خلق میکنه، کل یومن هو فیشن بل هم فی لبس من خلق جدید. خدا دائم خلق میکنه، همواره عالم جدیده. میگه کفار نمیفهمن که عالم همواره جدیده. دوم این که یادتون باشه فقط عالم مخلوقیت حقه، چیزی نیست. یعنی اینجور نیست که این دنیا هست خدا خلق کرده آهاله هست. این حرف یهودی ها، یهودی های غیر متدین، حرف مومن است که خدا همواره دنیا را خلق میکنه، خلق کرده تو استراحت میکنه به فعلا دنیا به خودشه، فعلا دنیا به خودشه. حرف مفوضه خزلهم الله تعالی معتزله شنیدین دیگه، اینا کافرن، اینا رو در روایت داریم مجوس امتن. چرا اینقدر معصوم نسبت به فکر اینا غلط عصبانیه؟ برای اینکه این کفره. اگه کسی فکر کنه خدا دنیا رو خلق کرده فعلا دیگه خدا جدا دنیا جدا، یعنی تو کافره، خودش بدونه دو ندونه. لم یلد و لم یولد، این ناخودآگاه داره میگه خدا تولید کرده فعلا داره استراحت میکنه. خدا که تولید کننده نیست. اینا باید روش بحث بشه. اینا قرآن دیگه میفرماد که اون خدایی که عالم غیب سماوات و الارض این و علیم به ذات صدوره چیه؟ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، هی جانشین دون میکنه. خلائف خلف میدونی یعنی چه؟ یعنی این میره دوباره میاد، این میره دوباره میاد، این میره دوباره میاد، این خب دائم شما را جایگزین میکنه. خب حالا که دائم جایگزین میکنه، خب هر جور خواست، حالا اینجور جایگزین میکنه، همین لحظه لحظه یه بعد هر جور خواست. این فکر باید بشه، فکر باید بشه. یه جمله تو قرآن باعث میشه به قول آیت الله جوادی حفظ الله فرمان، گاهی با یه روایت 3 سال فقها درس میدن، با یه روایت 3 سال درس میدن. اینه دیگه قرآن و روایت اینجوست. من به شما قول میدم اگر یه زمان بیاد زمینه آماده بشه، ذهن آماده بشه، قشنگ ما با مقدماتی که باید چی و نتایجی که باید گرفت، این دوتا آیه دو سه سال درست باور کنی. شاید بگو خب بگو، میگه گفتنیست، باید مقدمات چیده بشه، مقدمات خوب ثابت بشه، مقدمات روشن بشه، بعد مقدمات رو که خوب روشن کنیم، بعد آروم آروم هی میان چه کار میکنیم، جنبه صغرا بودن قضیه، کبرییت قضیه، بعد نتیجه که از این مقدمات میبینیم عجب چیزاییست، چه نحوه حضوریست، حضور خدا دائم در عالم هست، خلقت میکنه، خلقتش جدا از مخلوق، جدا از خالقیتش نیست، اتصال از فیض وجود است. بعد می‌فرماد که حالا این خدا که اینجوری دائم خلقت بعد از خلقت می‌کنه، حالا این خدا به خودت می‌دونی کافر بشی به خودت برمی‌گرده، مون کافر بشی هم به خودت برمیگرده هم ضرر به کس دیگه نمیخوره. حالا این قسمت دوم آیه، شرطش اینه قسمت اول رو عزیزان حداقل بعدنا روش وقت بگذارن. که مثال میزنم، شما میدونیم که فیلسوفا یه نکته خیلی خوبی را ثابت میکنن که عالم به ذات ممکن الوجود دیگه. حالا برای اینا که حالا ببینن این حرفا گاهی تا کجا رفته، به ذات ممکن الوجوده. حالا ممکن الوجود نه بودن است نه نبودن، امکان بودن داره ولی خودش که بودن نیست، باید بودنش بکنه. پس حالا اگه ذاتش ممکن الوجوده، حالا برای اینکه بودن بشه باید چه کار کنن؟ باید فیضش بدن تا بودن بشه. ممکن الوجود میشه بشه، برعکس ممتنع الوجود که نمیشه بشه. خب حالا باید فیضش بدن تا بشه. حالا خیلی گوش بدید، حالا که فیضش دادن شد، به قول فیلسوفا واجب بلقر شد، به ذات هنوز ممکنه به ذاته با. خب حالا پس برای این که این ممکنه به ذات واجب بلغیر بودنش بمونه، دائم باید چه کار کنن؟ دائم باید فیضش بدن، وگرنه به ذات عدمه. چون یه سوال از خودتون شما ممکنه بکنید، این نورا که میریزه توی این اتاق مگه همینطور نور نمیریزه؟ خب این نور که میخ، نور قبلیش کو؟ خب دوباره نور ریز، نور قبلی چرا اتاق نمیپوکه؟ جواب میدن که بابا هر چه بریزه، همین که دومومه ذات قبلیه هیچ بود، هیچ. ببینید این اتاق باز یعنی خودش، اگر لامپا رو خاموش کنیم ذاتش تاریکیه دیگه، عدم نوره دیگه، باید نور بهش بدیم. حالا این نور بعدیه اومد، حالا این نور که اومد از لامپ چطور شد؟ فاصله گرفت دیگه، خب نابود شد، بودش به اتصال است. حالا نور بعدیه باید بیاد، حالا نور بعدیه اومد، از لامپ چطور شد؟ منقطع شد، ذاتش عدمی است، به اتصال موجود است، خب نابود میشه. پس اینجوریه که دائم هر چی میریزه هیچ میشه، دوباره باید بریزه. برای همین شما لامپا که خاموش کردی هیچی نداره. اگر لامپ از نور جداست، میگن آقا لامپ خاموش کنید برق مصرف نشه، نور رو بگیری، خب چرا نمیشه؟ برای اینکه ذات این اتاق عدمی است در نسبت به نور، ذات ممکن الوجود عدم وجود است. فقط فرقش با ممتنع الوجود چیه؟ هر دو عدم است، اما این ممکن است، یعنی اگر واجب به ذاتی فیض وجود به این بده موجود میشه. حالا که موجود شد، موجود شد، واجب به ذات شد، یا بازم ممکنه به ذاته؟ ممکنه به ذاته، یعنی دائم باید فیض بجندش بمونه. حالا به حساب کنید دنیا را اینجور اگه نفهم، اینا رو همه قرآن میگه، و یعنی این که میگه خلائف، یعنی هی پشت سر شما باید هیچ خلق بشین شما. همین که یه لحظه خلق نشین چه میشه؟ کل یوم هو فیشن. همواره خدا ایجاد میکنه، یه لحظه ایجاد نکنه هیچی نیست. یعنی بر همین هم سوال میشه آقا چطور دنیا قیامت که هیچی فیضش نکرد، فیضش هم میبره قیامت. یعنی این دنیا چه کار میکنه؟ یعنی خدا دریاواره چه کار میکنه وقتی قیامت شد؟ همین که فیض نده دریایی نیست. بگم آقا اگه لامپا رو خاموش کنی این همه نور توی این اتاق چطوری چه کار کنی؟ یکی در نظر بگیم یک کسی که حالا خاموش بودن نیده باشه، بعد بگم آقا بخن این نورا رو از این اتاق بیرون کنی، این همه نورا چطوری بیرون کنی؟ اما ما که بلدیم آقا فقط چراغی که خاموش کنی نیست، بذار شمس و کبرت یکی از ظهوراتشه. همین که حضرت پروردگار فیضشون رو ندن دیگه این دنیا نیست، کجا میدن؟ تو قیامت میدن. از این چراغ قوه را خاموش میکنی اینجا روشن میکنی راستن. یکی بیاد خب این چراغ قوه را که خاموش کردی این نورا که ریخ اینجا تکلیفه چی شد؟ نوری نریخ، به ذات قدم بود، با فیض خدا موجود بود. حالا هم شما را خسته میکنم، خودم خسته میشم اگه بخوام. اما چی تکون میده ما را قسمت دوم آیه من کفر فعلیه کفره؟ خدا میدونه اگه قسمت اول حلش میگن که یارو تو اتوبوس نشسته بود، بعد از راننده خوشش نیمد، گفت برای این که حسش بدن بخواه صندلی را عقب پل میدن تا راننده نتونه را ماشه. تو جاد نسبت به ماشین، حالا مثال تازه خاک بر فرق من و تمثیل من. یعنی این فشار دادن به صندلی که ماشین عقب عقب برد راننده هرچی گاز بده جلو نره چقدر نقش داره؟ کفر ما در مقابل نظام الهی از اینم احمقانه تر است. والله دلیلش نکوه در اول آیه گفت خالی نیست غیب سماوات و الارض عالم بودن پیشش بودی تو خدا علیم به ذات صدورت نمیفهمی، میخوای بفهمی؟ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض. اون کسی قای عالم به غیب سماوات و الارض و علیم به ذات صدورت که شما رو دائم هی میبره و میاره. علامه رحمت الله علیه از این آیه دو تا برداشت کرد، یکی یعنی اقوام رو میبره، یکی یعنی هر لحظه شما رو میبره. حرف حکیم وسعت داره. بعد میگه خب حالا اگه اینجوره که تو هر لحظه در قبضه حضرت حقی، کل این جامعه هم که در قبضه حضرت حق است، حالا به من بگویم که کافر چقدر کفرش در نظام الهی تعیین کننده است. آیه رو میخونیم با هم. فمن کفر فعلیه کفر، هر کس کافر بشه در خودش است. علیه داریم و له دیگه، علیه اینجا معنی یعنی ضدش است، به ضد خودش. علیه کفر. ولی چی؟ ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا. این یکی. ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا. چقدر عالی. میگه چیزی نمیشه الا یزید الکافرون کفرهم، هیچی اضافه نمیشه کفر کافران مگر اینکه یه خشم حضرت پروردگار برای خودش آورد دست با این کفرش. این یک. چرا دوباره تکرار کردی؟ چون یه موضوع مهمی دیگه کنار این موضوع هست. ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا. و اضافه نمی کنه کفر کافران الا خسران را. خسران یعنی استعداد نابود کردن. خسران همون که تو فارسی هم ترجمه کردن ضرر در سود و سرمایه. باید حوصله کرد، باید حوصله کرد. میخوا بگه چی؟ میخوا بگه مخواه قسمت آخرش اول معنا کنیم. بعضی ها میدونیم که یه استعدادای خوبی دارن برا متعالی شدن. اگه اینها بیدین بشن این استعداداشون از بین نابود میشید. خسران معنیش همینه. مثال زدم این دارد خدمت دون. خسران مثل یخ فروشید که یخاشا نتونه بفروشه سود ببره، نه مثل لوبیا فروش. لوبیا فروشه که لوبیاهاشا نفروشه سود ببره، لوبیاهاش میمونه. اما یخ فروشه اگه یخاشا نفروشه که سود ببره، هیچی نمیمونه. خسران یعنی اگر که انسان کافر بشه، تمام ابعاد وجودیش ذوب میشه، دا میسوزه، دا آتش میگیره و از بمیره. میگه شما متوجهید کافرا در نظامی که همش در قبضه حضرت حق است و اینجوری در قبضه حضرت حق است که تدبیر خلق بعد از خلق است، هیچ چیز نیست و خدا، فقط خداست و جلوات حضرت حق. یه نور نداریم یه لام کنار هم بغل هم مثل این ساعت و این دیوان، نه، همین که نور لام خاموش بشه نور دیگه نمونده. فیض حضرت حق است، نه یه چیزی کنار حضرت حق. می‌فرماد کفر کفار در مقابل خدا و عبودیت خدا و قیامت فقط این ضرر داره که استعدادهای انسانیش از بین میره. تمام اون امکان کمالات و نمو و حیات بریمش خوش میشه. نگاه کنید، واقعا فکر میکنید، من خودم رو میگم، فکر میکنید که این استعدادهایی که این افراد اهل دنیا دارن از ما کمتره؟ واقعا اینجور نیست. فوق‌العاده است. اینا با این راهی که انتخاب کردن تمام این امکانات و هوش و دقت و ایناشون رو از دست دادن. من بازم تکرار کردم، نمیخوام شخص خاصی و اسم ببرم، ولی ما تو تاریخ نوابقی داریم در خدمت رضا خان. نوابق چند؟ یکیشون این آقای محمد علی فروغی است. محمد علی فروغی است که عجیبی بوده. ببینید به چه روز افتاد. یکیشون تیمورتاش است. محمد علی فروغی، حالا برای چه یه ذره، محمد علی فروغی یه مأموریت میگیره برای فرانسه، چند ما مأموریت برای فرانسه. تو این مدت کتاب سیر حکمت در اروپا را تنظیم و تعلیم میکنه، در برمی درده میاد. هنوز که هنوز من و شما اینجا نشسته، از سال 1310 تا حالا هنوز یه کتاب قویه. آقای مطهری رحمت الله علیه هر چی از فلسفه قرض دارن از سیر حکمت در اروپا فروخته. خب چی دیگه نبوده؟ بعدن البته ببین، البته راست خودش است، نمیخوام بگم همه برداشتش درسته، اما خیلی توانم. امروز یارو دکترا میگیره با بحث مثلا یکی از کتابای کانت. آقای محمد علی فروغی در کتاب سیر حکمت در اروپا تمام کانتا داره. میگم مثلا امروز یارو 4 سال 3 سال کار میکنه، یکی از سرفصلای کتاب کانتا. حالا مثلا کسی بخواد دوره دکتری بگذرونه 2 سال باید یکی از کتابا کانتا بخونه، یکی از کتاباش. قول شما حساب کن، خب نبوخه. حالا چی شد؟ آخر عمره، آخر رضا خان بعد که خوب خدمت بهش کرد، این بیچاره از این ریشه میذاشت که ریشه چونه شریش میذاشت، بهش گفت که تو زن ریشداری، برو زن ریشدار بفرم موزشه. تمام خدمتش تمام استعدادش روزش در خدمت رضا. از اون عجیبتر تیمورتاش تمام زبانهای مهم دنیا را با جوکاش بلد. قوقایی بود، من نمیخوام وقت بدینا بگیرم. روزی که رضا خان رفت تو داستانها داره، تو زندان دید اون گوشه زندانش کردن، خودش دست دود باره زندانش کرد، دید منقل این گوشه هست، فهمید که تریاکش را تو زندان بهش میرسونه. همین که دید تیمورتاش فهمید وای کار خطا خراب شد، افتاد رو چکمای رضا خان میبوسید، میگفت غلط کردم، ببرم دیگه نمیخوام. میدونست که رضا خان قنده میگه بکشه، گفتن که خودشا انداخته بود رو چکما رضا خان، هی رضا خان پاشا میکشتید، اینم خودشا میکشتید، هی رضا خان با اون پاش میدونست تو سرش، فردام دستور داد کشتنش. چی؟ تیمورتاش روزی که پسر رضا خان میخواست برد اروپا، پسر رضا خان اروپا قبول نداشتن، تیمورتاش قبول داشتن. روسیه کشتی پوشکین را به افتخار تیمورتاش در اختیار پسر رضا خان گذاشت که از طریق خلیج فارس بره سوئد در چرا خونه سوئیس بفرمایید. نتیجه چی شد؟ یا آینده چی؟ به چی ضرر خورد؟ من و شما همینطوری با نکان ما داریم اونانو. منم به اندازه‌ای که استعدادم را در جهت بندگی ناب خدا مصرف نکنم خودم رو باختم، مثل یخ فروش که یخاش فلاس میشه. آیه عجیبی دوباره نگاهش کنیم. ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسار. کافر عزیزان چی دل با کسی میگوی آقا بوش با این مخش خاورمیانه را میگیره، معلومه آیه نمیفهم، خودش را میبد وقتی کن. امیدم به آیه قبل بشه، قسمت قبلی آیه. حالا برگردیم قسمت قبلی آیه رو بخونیم، المیزانم مختصرش در خدمتتون هست، نگاه کنیم. ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا. کافرا با کفرشون هیچ کاری نمی کنن، اینا خشم خدا رو، خشم پروردگارشون رو زیاد میکنه، یعنی فقط برای خودشون مصیبت ایجاد میکنن، نه آتشی هن که جایی را بسوزونن، نه آبی هن که جایی را ترک کنن. از این آیه به نظر من این برمیاد، یعنی به نظر من نه، فرمایش بزرگانه، جمله یا که زیرش به نظرم از علامه من نوشتم اینه: کاری که برای خود از پیش ببرن نمیتوانن گیرن، کاری نمیتونن بکنن. چرا شما با کفرشون بد باشین، ایمانتون رو محکم بگیرید، بر اساس ایمانتون وظیفه دون انجام بدید. دنیا چطوری دست خدا بود؟ اونجوری که اول آیه گفت فبالذی جعلکم خلائف فی الارض، اینجوری دست خداست. پس کافره که کاری نمی کنن. یکی ممکنه بگه آقا اینجور که این آیه میگه پس مثلا ما باید بشینیم. خب چیه این آیه ازشون برمی؟ تو میخوایی تنبلی کنی؟ تو آیه نست. این آیه میگه آقا تو فکر نکن کافره منشأ اثر هست. اینا دو تا کار میکنه، یکی این که فکر میکنن کاری میکنن، هیچ کاری نمیکنن، خشم خدا رو برمی انگیزن، بنابراین خدا تو سرشون میزنه. یه کار دیگر میکنن، توان استعدادهاشون رو از دست میدن، خوش میشن، پوچ میشن، پوچ میشن، میرن. پس بنابراین اگر بفهمی، من باز جمله علامه رو یه بار دیگه تاکید میکنم، اگر بفهمی که چگونه خدا در صحنه، اون وقت جایگاه کفر رو میفهمی، و اگر جایگاه کفر رو میفهمی اون دوتا نجه خودمونم میپام. به اندازه که مؤمنیم و دینداریم خودمون احیا کرد، قیمت هر کاله دانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقی است. این استعدادها رو کاری نداره که آدم سخت نیست که یارو گفت اینقدر من استعدادام زیاده که فرشان از دور میگاه کنم میگم مال کجاست و نمیدونم چه سالی بافتر دارید. خب بیکار بود اینقدر وقت به سرش این کار کرد، سرش من مثل روش بشین تو این همه انرژی سرش کرد که چی توشه اینا نمیدونم. آن یه وقت یه استعداد هوشی، اما اگه تونسته باشه اون فرصتهایی که باید متعالی کنه خودش را تدبر در قرآن بکنه و در درون خودش حقایق رو کشف کنه، این فرصت سوزانده باشه برای این چیزا، این حق نداشته، حق نداشته. این استعداد رو دادن به قول شوان، فروتیوف شوان، دانشمند مسلمان مشهور، میگه که عقل را دادم تا تدبر در قرآن کنی. شما تدبر در قرآن کنی چه به بشر هدیه میکنی؟ میدونم آنه تو ذهنه رو میان که خب وقت مثلا یه کامپیوتر اینا نداشت، فرض میگیریم نداشته باشه، البته یه جور دیگه ما بهتر از کامپیوتر نظام الهی داریم ازش استفاده نمی کنیم. حالا بنده نه مخالف کامپیوترم نه خدمت، نه عبادنم دعا نمی کنم به اونجا این کامپیوتر درست کرد، چون خودم گاهی که میشینم پشتش برای کارا میگم خدا بکشه اون که اینو درست کرد که وقت ما رو کرد. ممکنه است بگوی که خب پس چرا استفاده میکنه؟ دیگه چاره نیست، عقل میکرد. حالا که بعد اگه ماشین نبود بنده اینجا نیمه در خونمون نشسته بودم بعد از نماز عشا برچیه دعایی میخوندم. شما هم اینجا خود یه کاری کرده، اما حالا که ماشین هست که من نمیم براخره وقتی میگن بلند شو بیان اینجا میام، ولی اینجور هم میگن عجب ماشین برکتی است من از اصفهان تا اینجا آورد. نه کن، نه برای شما برکت بود نه برای من. شما یه جور دیگه مسئله اونه هم میکردیم به رفقای دیگه از شهر بودن، یعنی واقعا چی نجف بابا، نجف بابا شهر علم هست. بی خود من عربستان بلند کردم بود اینجا، هم من خسته شدم هم شما مشغول ماشون بود، چهار تا آدم حسابی هم که توی این شهر هم نرفتیم دنبالشون. یعنی با این زاویه نگاه کنید میدونم خواهی گفت که خب مثلا پیش رفت، به قول همین شوار میگه اول کارا خودش نه اسمشو گذاشتن پیش رفت، بعد ما گفتن مسالم شما که حد رفت چی گفت اسم پیش رفت. جاش اینجا نیست بحث کنیم، میدونم هم شما نه بعضی از من اذیت میشن اینجوری بحث کنیم، میگن آقا اینجور که این میگه پس یعنی ما باید برگردیم به عهد چی میگن قاطر. نه جایی دیگه باید بحث بشه، اما بپاید دینا جای این آیه رو نگیره. این آیه میگه آقا استعداد بذارم تا بندگی ناب بکنی، استعداد بذارم که تدبر در قرآن بکنی. حالا گندم که میکاری کاه هم داره باشه، حالا میخوایی یک کار دیگه هم بکنی، اما بر تا تمام انرژی رو سر نکنی. بعد ما اینقدر که همه چی میدونیم یه هزاران قرآن نمیدونیم، استعداد جوان هم نمیدونیم سرعت نمیدونیم. چرا؟ چون ارزش های غیر الهی بیشتر ارزش شد، یعنی صعود به عالم باطن و غیر کمتر ارزش شد تا با هواپیما بریم بالا. خب با هواپیما که بریم بالا همین زمینه یا یه جای دیگه رفتیم، خب بازم که این آهنا همون آهنا هست، این هم که همونه، خب فقط میلوخت اومدیم تو هوا. خب یعنی این راست اون ارزش است که پرده ها برد عقب و آدم با ملائکه ارتباط داشته باشه. حرف هم اینه. بعد که اینا گفت به پیغمبر میفرماد پیغمبر جان به اینایی که این خدا رو معبود خود قرار ندادند و کفر رو ادامه دادند و پرستش غیر خدا رو پیشه کردن یه سوال بکن، بهشون بگو که اینایی که شما میپرستید دل بهشون میسپارید امید بهشون دارید اینا خالق چیزی هم هستن یا نیستن؟ مسلم میگن نیستن. میگم آخه چیزی کسی که خالق نباشه چه کار میتونه بکنه؟ اول این دوباره حل بشه، خالق شما با از خلقتون میکنه بعد ببینید کودکی شما رو خلق کرد، بعد کودکی رفت جوانی دینا خلق کرد، جوانی دینا با یه سری عقل و فکر و اندیشه خلق کرد، دوباره جوانی میره کامل میشین هی هی، بعدش کل این دنیا میرد میرید اون دنیا. چی میتونه مدبر شما باشه؟ اونی که خالق شماست. خالق شماست که هی میتونه برای شما فیض بفرسته، تغییرتون بده از مرحله به مرحله، از مرحله به مرحله. اگر خالقتون رو حکمش رو نپذیری، پس در واقع حکم مدبر حقیقتون رو نپذیرفتی. خب وقت کسی دیگه هم که نمیتونه کسی رو تدبیر کنه، چون خالق هر کس مدبر هر کسی، پس عملا شما امیدتون به چیه؟ به هیچی. قبول دارم یه خود بحث دقیقه میخونم برمیگردم. قول ارأیتم شرکاؤکم الذین تدعون من دون الله ارونی مازا خلقوا من الارض، به من بگید، خبر بدید، نمیبینید این شرکایی که شما میخونید؟ میگوی که چی؟ میگوی که بوش بیا تا به کمکی تو این انقلاب اسلامی رو در این کشور برچینی. میگویی که فلانی بیا تو با همدیگه یه کارگاه میزنیم، کلا سر مردم میزنیم، چند برابر وردم خوب میشه، زندگی رو میچرخه، بچه‌مون هم میچرخه، بیا با همدیگه. یا نه میگوی ای عقل من بیا نقشه که چطوری بیسکوتی بسازیم که به یارو تعارف کنیم آنی که مو خورد قش کنه ساکش های دوزی. ای عقل من بیا. خب یعنی میفرماد آقا اینایی که شما بهش امید داری که با اینا زندگی دونه تدبیر کنی، اینا کدوماشون خالق هست؟ کدوماشون که خالق نیستن که. ارونی مازا خلق و منده، بگو بیدم تو این زمین چی را خلق کردن؟ ام لهم شرکن فی السماوات، یا به من بگو بیدم در آسمان که خلق آسمان کجا شریک شدن؟ کجا شریک شدن که اینام خلق کردن؟ یا نه بگو اینایی که دارن از خدا جدا میشند و بت میپرستند و آمریکا میپرستند و پول میپرستند و مقام میپرستند، سندشون رو ما بهشون دادیم؟ ما یه برنامه و کتاب و قرآن و دین آوردیم که همینطور که برین جلو درست داریم میرین جلو و بندگی میکنید و ربوبیت ما رو اعمال میکنید؟ اما اتیناهم کتاباً، ما برای اینا یه کتابی برنامه آوردیم، فهم علا بینت من، اینا بر اساس اون کتاب دلیل دارن بر این کاری که دارن میکنن؟ پیش گدواش کنیم؟ بل این یعد و ظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، میگه بلکه پیغمبر هیچ کدوم نیست، ظالما به همدیگه، بعضهم بعضا این اصطلاح دیگه، یعنی به هم ظالما به هم دیگه وعده میدن. بوش میگه شارون نترسیا، خودم هر برنامه‌ای که توی سازمان ملل به ضد اسرائیل است وتو میکنه، نترسیا. خب حالا خودشا بوش گرم میرن تهیچا، خب وتو کردی چی شد؟ بهتر شد؟ یعنی الانه این 5-6 ساله که اینا دست به دست هم دادن چی شد؟ اون که تو عراق بدبخت شد، چه به قول خودشون میگن که متنفرترین شخص در دنیا اول شارونت بعد بوش، تو دنیا و تو کشور اسلامی که فبه ها بفرد. دست به دست هم بدن چی میشه؟ میخونم آیه را، بل این یعد و ظالمونه بعضهم بعضا الا غرورا، ظالما به همدیگه وعده نمیدن الا فریب،
غرور یعنی فریب، غرور یعنی فریب، دروغ و فریب میگن غرور.
میفرماد فقط همو فریب میدن. چرا گول کردی؟ خدا فقط میتونه معبود شما باشه. چرا؟ حالا ایناش آماده بشین برای جلسه آینده. ببینید شما اگه رسیدید که خدا رب است، خب حالا رب شما میخواد که شما را تدبیر کنه، شرطش چیه؟ شرطش پذیرفتن ربوبیت رب است. با چی؟ با دین. حرف خدا، خدا میگه این کار حرام است، این کار حلاله، این کارو نکن، این کارو بکن. اگه اینا رو بشنوی چه کار کردی؟ ربوبیت حق را پذیرفتی. حالا ربوبیت کدوم حقا؟ اون چه خلائف شما را دائم در تدبیر داره. پس با پذیرفتن حکم خدا ربوبیت رب حقیقی را در زندگی وارد کردی، زندگی درست میشه، چون رب العالمین اونه. حالا اومدی اونا رد کردی، هر کسا به پذیری کلا سرت رفته، با دروغ زندگی کردی. نسالو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته و تول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت را، این بهترین قرآن شناسان عالم را در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا فرج پربرکت آقامان حضرت امام زمان را بیش از پیش با تمام برکت‌های کامل تسری بفرد. قلب مبارک حضرت را از ما راضی بگرد. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل صافت قدسیت از ما قبول بفرد. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و عدالت اجتماعی تلاش میکنند موفق و معید بدار. الهی مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی عظیم محسوم و محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیرا و صل علی محمد و آل محمد.